خب باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده الا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. خب رسیدیم به این قسمت که فرمود پس چگونگی علم انبیا و اولیا به اشیا به همین نحو است، زیرا همه عالم مثل یک شخص می باشد که برخی از اجزاء آن به برخی دیگر پیوسته است. یعنی در سلسله طولی رو می فرماد که موجودات مادون پیوسته به موجودات مافوقن و علم ایشان به اشیا همانند علم نفس به همه اجزای بدنش می باشد. این مطلبیه که حضرت علامه آقا جان صاحب کتاب خیلی روش تأکید دارن که انسان کامل این عالم به منزله بدنشه. حالا این رو از کجای مثلا اشارات قرآنی میشه برداشت کرد این مطلب رو؟ در اون آیه و نفخت و فیه من روحی و دمیدم در او از روح خیش، این روح قل روح من امر ربی، روح از عالم امره، عالم امرم محیط به عالم خلقه، لذا چون از روح در او دمیده شده صاحب روحه، چون این نفخت و فیه من روحی، بعضی تصور میکنن این در مورد حضرت آدم مثلا در مورد همه فرزندان آدم هم هست، نه، این در مورد حضرت آدم میفرماد و نفخت و فیه من روحی، از روح خودم در او دمیدم. و اون کسانی که به این مرتبه نفخ روح میرسن، یعنی متصل به حضرت روح میشه، این حضرت روح محیط به همه عالمه و عالم به منزله بدن میشه برای او. حالا باز خود انبیا و اولیا هم مراتبی دارن، شدت و ضعف دارن اونها هست. این علم یک علم است، این علم یک علم است، ولی به لحاظ ترتیب اجزا، اجزای نزدیکتر و اجزای بعد از آن و اجزای لطیفتر تفاوت دارد. مراتب علم رو میخواد بفرماد، زیرا نفس ابتدا به ذات خود علم دارد و به واسطه علم خود به ذات خیش به قوا و ارواحی که در قلب که به وزان عرش است، میگه قلب در بدن به وزان عرشه و قوا و ارواحی داره و نزدیک ذات وی هستند، و نیز مغزی را که بر وزان کرسی است علم دارد. میگه مغز به سان کرسی برای این عالم، کرسی دون مرتبه عرشه، کرسی دون مرتبه عرشه، لذا اینشون اینجا هم مغز رو بعد از قلب آورد. و نیز مغزی را که بر وزان کرسی است علم دارد، آنگاه به واسطه آنها به اعضای لطیف و بسیط علم پیدا می کند، آنگاه به اعضای مرکب عالم می شود. مراتب علمی که در نظام علی و معلولی و نظام طولی عالم وجود داره. بنابراین به ترتیب به اجزای لطیفتر و لطیف علم پیدا می کند، اول لطیفتر، بعد لطیف، بعد کثیف، بعد کثیفتر. و اگر بخواهیم تفصیل این شعور و علمی را که به اجزای بدن و قوا و مشاعرش دارد بیان کنیم، مثنوی 70 من کاغذ شود. بلکه به علومی غیر متناهی منجر خواهد شد. و خلاصه هر کس چگونگی علم خدای تعالی و علم مقربان ملائکه، چون ملائکه هم مقرب دارن و غیر مقرب دارن، اون ملائکه‌ای که مقربن و نزدیکن به اون باطن عالم، بعضیا ملائکه ارضی ان، ملائکه مراتبشون متفاوته، و علم مقربان ملائکه به اشیاء جزئیه مادی کون و فسادی که پی در پی به وجود می آیند و از بین می روند، به طور علم کلی ثابت دائم بدون دگرگونی و زوال و بدون استحاله و انتقال، ولو معلومات جزئی بوده و کائن شده و از بین روند و استحاله زمانی داشته و ذاتن و یا نسبت به همدیگر دارای تجدد بوده باشند بداند، خیلی مطلب چیز شد، دنبال دار شد، می تواند در این هنگام چگونگی علم انبیا و اولیای کامل را به احوال موجودات ماضی و مستقبل و علم گذشته و آینده تا روز قیامت را به علم کلی ثابت بدون تجدد به تجدد معلومات و بدون کسرت به کسرت آنها بداند. جمله رو می‌خواستیم منعقد بشه، دیدیم همینجوری باید پیش بریم. می‌فرماد هر کس علم خداوند و علم ملائکه مقرب رو، که ملائکه مقرب الهی اونها از حدوث و تجدد و اینها بیرونن، علم اونها به جزئیات مادی که کون و فساد دارن. اگه در خاطرتون باشه قبلا ما مطلبی رو در مباحث معرفت نفس اینا گفتیم به عزیزان، ماده این عالم یه خاصیتی داره و اون اینه که در یک آن، در یک لحظه نمیتونه دو تا صورت رو با هم بپذیره، لذا برای پذیرش یک صورت جدید باید صورت قبلی رو از دست بده. شکوفه بخواد گل بشه باید شکوفه، صورت شکوفه بره تا صورت گل بیاد. شکوفه بخواد میوه بشه باید صورت شکوفه بره تا صورت میوه بیاد. و همینطور خود اون میوه میخواد رسیده بشه، صورت نارس بودنش باید بره صورت رسیده بودنش بیاد. و همینطور این تعاقب صور که پشت سر هم داره به این عالم وارد میشه، کون و فساده، یه صورتی فاسد میشه یه صورت جدیدی میاد. همینجور که انسان ها اینجوریان دیگه، ملت ها و نهله ها و انسان هایی که قبل ما بودن چقدر بودن، چه تمدن هایی که اصلا اسمشون هم نیست، اونا باید برن تا ما بیاییم و ما هم باید بریم تا دیگران بیان، ما هم باید بریم تا دیگران بیان. مثل اون آب جاری که اون آب باید بره تا آب بعدی بیاد تا این جریان اصلا شکل بگیره. خب پس نفس این عالم بر اساس حرکت جوهری و تجدد امثال در حرکت، نه تنها در حرکت بس، بلکه اصلا نفس این عالم حرکت، جوهره این عالم حرکت. توی موقع یه چیزی رو ما میگیم این ثابت خودش ولی داره حرکت میکنه، ولی در مباحث حرکت جوهری تجدد امثال بحثش گذشت دیگه، اصلا جوهره این عالم حرکته، جوهرش حرکته. خب حالا علم به این جزئیات، جزئیاتی که دم به دم میاد برای اون فرشتگان مقرب، ما خودمون جزء این حرکتیم، علم ما هم دستخوش چیه؟ تغییر و تغییره. اما اون ملائکه مقرب که منزه از ماده هستن، تنزه دارن از مخلوقات مادی، علم اونها به این جزئیات این عالم به چه نحوه؟ ببینید در روایات ائمه اطهار وقتی علم خودشونو میفرمان میگه علم ما دارای مراتبیه. در یه مرتبه از علم میفرماد آنچه که آن به آن در این عالم حادث میشود از جزئیات ما به آن عالمیم. آنچه که آن به آن داره حادث میشه، نه اینکه مثلا یه چیزی نوشته داشته باشیم دستمون از قبل، یعنی علم حضوری داریم به جزئیات این عالم. ایشون میفرماد یک علم کلی به جزئیات دارن. علم کلی به جزئیات یعنی چی؟ آخه جناب ابن سینا یه بحثی داره، علم خداوند رو به جزئیات میگه علی سبیل الکلیه. خیلی ها نفهمیدن ابن سینا چی میخواد بگه، که پس خداوند به جزئیات علم نداره به کل. نه، ایشون میگه اگر علی سبیل الجزئی به جزئیات باشه، پس این علم دارای تغییر و تغییر میشه. ببینید من وقتی که الان اینجا نشستم یه حادثه پیش میاد، بعد حادثه بعدی پیش میاد، خب علم من داره چی میشه؟ عوض میشه دیگه. اگر علم خداوند به جزئیات علی سبیل الجزئی باشه مثل موجودات این عالم، پس علم داره تغییر میکنه. اونجا که ابن سینا در علم خداوند، که خیلی هم اشکال کردن به ایشون که آقا چرا شما میگی علم خداوند به جزئیات علی سبیل الکلیه، میگه چون علم خداوند لایتغیره، علمی دارد به جزئیات علی سبیل الکلی. نمیگه فقط خدا به کلیات علم داره، که علمش به جزئیات علی سبیل الکلیه، چون جزئیات در دگرگونی هن. علم خداوند در دگرگونی نیست، یک علمی محیط به جزئیات. ببینید فرمود علم خدای تعالی و علم مقربان ملائکه به اشیاء جزئیه مادی کون و فسادی که پی در پی به وجود می آیند و از بین می روند، دائم داره میاد و میره. خب به طور علم کلی ثابت دائم بدون دگرگونی و زوال، دگرگونی نداره علم اونا و بدون استحاله و انتقاله، ولو معلومات جزئی بوده و کائن شده و از بین روند، معلومات جزئی هن، استحاله پیدا میکنن، ولی علم خداوند تغییری پیدا نمیکنه و استحاله زمانی داشته و ذاتن و یا نسبت به همدیگر دارای تجدد بوده باشند. موجودات عالم این گونه‌اند دیگه. اون رو بداند میتواند در این هنگام چگونگی علم انبیا و اولیای کامل را به احوالات موجودات ماضی و مستقبل، گذشته و آینده، و علم گذشته و آینده تا روز قیامت را به علم کلی ثابت بدون تجدد به تجدد معلومات و بدون کسرت به کسرت آنها بداند. ببینید در جوامع روایی ما در باب علم امام خیلی روایت داریم. در زمینه علم امام بین خود متکلمین و فقها هم خیلی بحثه. بعضی علم امام و علم غیب رو برای امام منکرن، از بزرگان ها نظریات مختلفی داده شده، ولی یه نکته ای رو باید در نظر داشته باشیم. هر کی بخواد در مورد علم امام حرف بزنه، حرفش بدون استناد به حرف خود امام باطله. چرا؟ چون تو از کجا میدونی امام چی رو میدونه چی رو نمیدونه؟ به خودت نگاه میکنی، که پشت دیوار نمیدونی چه خبره، فکر میکنی امام هم مثل توه پشت دیوار نمیدونه چه خبره. خود امام میداند که من چه میدانم. اصلا شما میدونید من چی میدونم چی نمیدونم؟ نه. حالا امامو چجوری خبر داری که امام چه علمی داره، چه علومی داره؟ مگر اینکه خودش بگه. پس برای فهمیدن علم امام ناچاریم به خود امام مراجعه کنیم، ناچاریم به خود امام مراجعه کنیم که امام در مورد علم خودش چی میگه. و ما از طرف خودمون هزارم که طرف عالم باشه، دانشمند باشه، حرفش بدون استناد به حرف امام باطله، چون امام خودش خودشو میشناسه. و در این زمینه هم در جوامع روایی احادیث صحیح و سند فراوان داریم در علم امام، که امام عالم به کل شیعه. میفرماد علم ماکان و ما یکون و ما هو کائن الی یوم القیامه در نزد ماست. علم آنچه بوده است، علم آنچه الان هست و علم آنچه تا روز قیامت می آید در نزد ماست. به جزئیات عالم علم داریم. امام به جزئیات عالم بنا به فرموده خودشون البته با استناد به قرآن هم، ما از باطن قرآن هم میتونیم مطالبی بیاریم عرضه کنیم و ببینیم که امام عالم به کل شیعه، باید متأثر سر جای خودش باشه. اینو از این جهت گفتم شاید به خیلی از علما بر بخورید که اصلا علم امام رو منکر باشن، قدرت امام رو منکر باشن، که هستن از علمای بزرگ. اصلا حوزه قم، این حوزه نه، در صدر اوائل مثلا زمان غیبت، غیبت صغرا و غیبت کبرا، اینا اصلا منکر مقامات معنوی امام بودن. شیعه عالم بزرگوار کتاب بصائر و درجات شیخ صفار، صفار هم از محدثان بزرگ امامی است، کتابی داره به نام بصائر و درجات در علوم اهل بیت، هم حدیثه، منکر این کتاب بودن، میگفت اینا غلو. اصلا میگفتن اولین مرتبه غلو اینه که شما قائل بشی پیامبر سهو نمی کنه. میدونید شیخ صدوق خودش قائل به سهو النبی بود، که پیامبر سهو ممکنه سهو کنه، اشتباه کنه. مدرسه قم که علمای بزرگ شیعه هم اونجا بودن ها، اینا هم گفتن اگر کسی بگه پیامبر سهو نمی کند، این اول قدم در قلوه. و احادیثی که در این زمینه بود در زمینه علوم اهل بیت اصلا روایت نمی کردن، گفتن نه اینا جزء قلویاته. از قدیم و جدید بودن ها، از علمای بزرگ. و اینجور هم نیست که پس ما یه اعتقادی رو برای خودمون درست کنیم بعد همه احادیث رو بزنیم بگیم اینا قلوه، همین راحتی. ما باید احادیث رو بررسی کنیم، سندش رو، متنش رو، بله همه اینا رو ما قبول داریم. ما نمیگیم چشم بسته هر حدیثی رو بپذیریم، نه خیر. بسیاری از احادیث جعلی هن، موضوعی هن، نقل به معنا هن. اما اینجوری نیست که چشمامون هم ببندیم با پشت دست بزنیم بگیم برید کنار همه این روایات. روایات در مورد علم غیب امام، علم غیب که میگیم یعنی غیر علم عادی، منظورمون اینه از علم غیب، مستفیضه در ابواب مختلف، اونقدر روایت شده که نمیشه انکارش کرد. و ما به حمد الله از اولیاء خدا که شیعیان اهل بیت هستند علومی دیده ایم که مثل آفتاب در دل آسمان برامون روشنه که امام ورای این چیزیه که علمای شیعه حتی میگن. امام ورای آن است که علمای شیعه میگن. خب ایشون که اینجا داره الان جناب ملا صدرا این حرفو میزنه همون روایاتو میگه که چگونگی علم امام به جزئیات گذشته و آینده عالم، به جزئیات گذشته و آینده این عالم. اونم چی؟ علم کلی ثابت بدون تجدد، به تجدد معلومات و بدون کثرت به کثرت آنها بداند. یعنی یه وجهی اون حرف جناب ابن سینا که علم خداوند به جزئیات علی سبیل الکلیه، اینجا انسان متوجه میشه چی میخواد بگه ابن سینا. نمیخواد بگه خداوند به جزئیات عالم نیست. دقت فرمودید؟ چون بحث در علم الهی خیلی از مباحث عویسه است، از مباحث خیلی سنگینه. و در این هنگام معنای سخن حق تعالی را میفهمد که فرمود نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، نازل کردیم بر تو کتاب، کتابی که تبیانا لکل شیء، بیان کننده هر چیزی است. کل شیء انکر نکراته، تبیان یعنی چیزی نیست که تو قرآن نباشه علمش. حالا اگه جناب عالی نمیفهمی اون یه بحث دیگه است، شما کوری. بنا نیست که این خود قرآن خداوند میفرماد این قرآن تبیان کل شیء. نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء. از ابن مسعود ابن عباس روایت خوندیم خدمت عزیزان، فرمود استر تو گم کنی، مرکب تو گم کنی، از تو قرآن میتونی پیدا کنی، منتها شما علم ندارید به قرآن، بصیرت ندارید. و تصدیق میکند که همه علوم و معانی در قرآن کریم موجودند. همه علوم معانی هستند. اصلا اهل بیت میگن ما هرچه میگیم از قرآن میگیم. به همین دلیل فرمود روایات ما رو باید عطف کنید به قرآن، ببینید میخونه با قرآن یا نه، که اینم خودش کار مهمیه، کار سختی. طرف بتونه باید آشنا باشه به قرآن که بتونه حدیث رو ارجاع بده به قرآن، و چون کار سختی اکثر علما انجام نمیدن. یعنی ما کسی رو سراغ نداریم لااقل اومده باشه روایات رو به این طریق تصحیح کرده باشه که آقا این با قرآن میخونه این نمیخونه. این تصدیق و شناخت، شناختی حقیقی و تصدیقی یقینی از روی بصیرت می باشد، نه اینکه از روی تقلید و یا شنیدن و جاری مجرای آنها باشد، که رفته باشه درس خونده باشه، نمیدونم از این او شنیده باشه، چیزی یاد گرفته باشه. زیرا چیزی نیست مگر اینکه در قرآن مذکور است. اینو کی داره میگه؟ جناب ملا صدرا داره میفرماد، فیلسوفیه که عقلگراست، همه فلاسفه سر سفرش میشینن. یا اینکه خود آن امر در قرآن و یا مقومات و اسباب و مبادی و غایات آن در وی موجود میباشد. مسبباتش چیه، مقوماتش چیه، مبدأش چیه، غایتش چیه، تمام اینها هست در قرآن. یا آقایی میگفت از من پرسیدن آقا شما میگید همه چی در قرآن هست، آسانسور تو قرآن آمده؟ گفتم که قرآن برای این نیامده که آسانسور. گفتم نه عزیزم آمده. خب بگو من نمیدونم کجاست. بعد بنا نیست لفظ آسانسور تو قرآن آمده باشه که. شما بگو آسانسور چیه؟ آسانسور یه چیزی که بالا میبرد و پایین میآورد. کدوم آیه است؟ خافضت و رافعه، بالا برنده پایین آورنده میشه آسانسور. تلویزیون تو قرآن آمده؟ بله تلویزیون آمده. متعول تلویزیون رو تعریف کن. تلویزیون چیه؟ صفحه ایست که تصاویری را نشان میدهد. ما هاذه التماثیل التی انتم لها عاکفون. این تماثیل و تصاویر چیست که شما در مقابل آن معتکف شده اید؟ دیدید همه مثل بت میشن روبرو تلویزیون، کسی پشت به بت نمیکنه که. تا حالا دیدی کسی تو مهمونی پشت به تلویزیون بشینه؟ همه رو به تلویزیون مثل این که میخوام پرستش کنن یه چیزی رو. ما حاضر تماثیل، تماثیل جمع تمثاله، تلویزیون هم تماثیل، تصاویر پشت سر هم داره میاد. هر چیزی رو خواستی ببینی تو قرآن آمده یا نه، اول تعریفش کن، اول تعریف کن، بعد ببین، بگرد تو قرآن ببین آمده. و دانستی که علم به سبب شیء باعث علم به خود آن شیء می شود. علم به علت شیء علم به سبب و علت شیء باعث علم به اون چیه میشه، بلکه علم حقیقی به معلول دارای سبب جز از جهت علم به سبب وی نمی باشد. معلول رو میخوای علم پیدا کنی باید به علتش عالم بشی. بعد و به همین خاطر احساس و تجربه به اشیا و یا علوم همانند آنها به اشیا علم حقیقی به آنها نیست. اینکه حسش کنی یا تجربهش کنی اینا علم حقیقی نیست. علم حقیقی اون علمی که از راه شهود و از راه علت عالم شدن، از باطن به اون شیء علم پیدا کنی. و چون بیشتر مردم مبدأ اول تعالی را، اول تعالی این اصطلاحیه که اول از اسماء خداونده، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، اول تعالی که جناب ابن سینا خیلی به کار میبره اول تعالی رو، مبدأ اول تعالی رو به معرفت حقیقی نشناختند. و نیز موجودات نخستین و مبادی کلیه، اون علتها و غایات، نتیجه‌ای که آخر اون شی میشه، و عقول و نفوس و تبایع کلیه و اعراض و اشتیاق ایشان را در جنبش و حرکات دوریشان در تقرب و طاعت خدای تعالی و خیرات مترشح از آنها و نعمتهای خداوند خدا بر کائنات را ندانستند. می فرماد این جنب و جوشی که در این عالم هست، اشتیاق ایشان را در جنبش و حرکات. آقا تمام این عالم داره می جنبه، چرا؟ همه این عالم در حرکت. شما از حرکت خورشید و ماه و ستارگان و زمین و حرکتی که زمین به دور خودش میکنه، حرکتی به دور خورشید میکنه، حرکتی که کل منظومه شمسی داره انجام میده، حرکت ماه به دور زمین، بعد بیایم تو خود کره زمین، حرکت درختان، حرکت انسان‌ها، مثل یک سیل خروشان همه در حرکتن، همه هم غافلن از این حرکت هستن که در حرکتیم. خود ما مگه این نطفه نبودیم؟ حرکت کردیم آمدیم رسیدیم به اینجا. چقدر هم حوادث پشت سر گذاشتیم، چه چیزایی رو فهمیدیم، و همینجورم داریم حرکت میکنیم دیگه. تو بعدش این که بمیریم همینطور نسل بعدی نسل بعدی، این حرکات حرکات دوری هم هست. گیاه از زمین رشد میکنه، میاد بالا، میباله، میوه میده، بعد تخم داره، دوباره تخمش میفته زمین، دوباره این چی میشه؟ رشد میکنه. مثل خود جنابالی، شما اول نطفه بودی، رشد کردی، آمدی حالا مراحل رحمی رو طی کردی، آمدی تو دنیا، رشد میکنی، به یه جایی میرسی، میوه میدی، نطفه میدی، تخم، اون تخمی که میکارن دوباره در یک زمینی به نام رحم میکاری، دوباره از اون بچه به دنیا میاد. اونم همینجور همینجور این دائره ادامه داره. کی این دایره رو وضع کرده؟ کی ما رو در این دایره قرار داده؟ کی این دایره رو میگردونه؟ و هر دایره چه خصوصیاتی داره؟ هر دوره ایام، کل یوم هو فی شأن، هر دوره چه خصوصیاتی دارن؟ در یه حدیثی آقا امیرالمومنین میفرماد بچه هاتون رو وادار نکنید که به خلق شما باشن، چون اونها برای زمان دیگه آفریده شدن. یعنی هر دوره یه زمانی داره، هر زمانی یه خلقیاتی برش حاکمه و و ظهورات اسمایی دیگه. ایشون می‌فرماد در جنبش و حرکات دوریشان در تقرب و طاعت خدای تعالی و خیرات مترشح از آنها و نعمت‌های خدا بر کائنات را ندانستند. که چه افاضاتی داره این در این دورها صورت می‌گیره. هر دوری فیض جدید خودشو می‌خواد. حالا اون که لحظه به لحظه فیض می‌خواد یه چیزه ها، ببین یه بحث تجدد امثال داریم، اون یه بحثه، بحثی که این دورات از حضرت آدم مثلا مثال یه دوره شروع میشه، از حضرت آدم شروع میشه تموم میشه، نه دوباره آدم آمده. روایت داریم از امیر مؤمنان سوال شد، از امام باقر سوال شد قبل از آدم کی بود؟ فرمود آدم. فرمود قبل از آدم، فرمود آدم. یا در روایتی از پیامبر اکرم میفرماد چند هزار آدم و حوا آمدن، چندین هزار. یا هر کدام زندگی، هر کدام دوره، هر کدام، فکر نکنیم ما فقط ماییم و سبحان الله سبحان الله. انسان عظمت خلق خلقت رو میبینه، فقط باید تسبیح کنه، فقط باید تسبیح کنه خدا رو. و حتی نفوس خیش را که نزدیکترین اشیا به ایشان میباشد را نشناختن. مردم حتی علمای عوام و عوام علما، لذا نمی توانن آیات قرآن و عجایب و اسرار و احکام لازمی آن را بفهمن. میگه خودتو نشناختی، خود قرآن رو بشناسی، کلام الله رو، خدا رو بشناسی. و به علوم غیر متناهی و بدون حد و حصر پی برند، بیشمار بودن آن به مسابقه است که اگر دریا مرکب شود و درختان قلم گردند و افلاک با فضاهای خود صفحات و کتب و اوراق شوند، نتوانند آنها را احصا نمایند. علومی که در قرآن، فقط فکر نکنید تفسیر المیزان و مجمع البیان، اینا به اندازه فهم خودشون نوشتن. حضرت آقا می فرمود علامه طباطبایی به اندازه بینش خودش تا تفسیری بر قرآن نوشته، اندازه بینش خودشه، اونقدری که خودش فهمیده است. خیلی هم هست، خیلی هم فهمیده، ولی حتی علوم انبیا در مقابل قرآن گمه. علوم انبیا به همین خاطر انسان از این که قرآن با حجم کم و نظمی موجز همه علوم و اخبار را در خود دارد به شگفتی می افتد. اون کسی که چشمش باز بشه میبینه عجب چجور قرآن داره آخه تمام این جزئیاتو میگه. اون تو باید طرف ببینه. لذا تنها عده‌ای اندک از مردم که خدای تعالی آنها را به نورش مزین و قلوبشان را به آیات خیش منور نمود و حکمت و فصل خطاب به ایشان عنایت کرد به آن ایمان می آورند. ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء و الله ذو الفضل العظیم. این فضل خداست که عطا می کند به آن که بخواهد و خداوند دارای فضل عظیم است. فضل عظیم و این فضل خدای تعالی است که به هر کس بخواهد می دهد. فضل گفتیم چیه؟ اضافیه. اونی که اضافیه بر دیگران خداوند به این میده. که از بحثمون الان در فصل بعد در همینه، در اینکه وقتی انسان عالم می شود چه تفاوتی پیدا می کند با غیر عالم. یعنی اون ماده و جوهر وجودیش اصلا یه نوع دیگه ای میشه. شدت که پیدا میکنه یه چیز دیگه ای میشه. که فضلی داره دیگه دیگران ندارن. چطور تو انسان یه چیزایی داری که الاغ نداره، اسب نداره اونا رو، ها؟ یه هوشی داری، ذکاوتی داری و و چیزایی داری که اونا رو مسخر میکنی. وقتی علم میره بالا اونم یه چیزایی داره جنابالی نداری. همینطور این شدت پیدا میکنه. حالا انشالله میگیم در عین بعدی انشالله بحثشو میگیم. و این فضل خدای تعالی است که به هر کس بخواهد میدهد و خدای تعالی دارای فضل عظیم است. حالا عین 29 دارم اینو دادیم. عین 29 در این که ادراک منوع است. نوع منوع یعنی نوع بخش، بخشنده نوع، نوع نوع کننده است ادراک. یعنی چی ادراک نوع نوع کننده است؟ حالا قبل از اینکه وارد این عین بشیم، اصلا ما اگر از شکل حیوانات بگذریم، از شکلشون بگذریم، تفاوتی که میتونیم در اونا در نظر بگیریم در ادراکاتشونه. که ادراکات مختلف انواع مختلفی رو به وجود میاره. ادراک مختلف دستبندی های مختلفی رو به وجود میاره. یعنی هرچی ادراک قوی تر میشه طرف یه نوعی برتر میشه، یه نوع برتری میشه. خب این تا کجا ادامه داره؟ میایم در نوع انسان. در این نوع انسان هم همین گونه است. علم و ادراک وقتی بالا میره طرف اصلا یه نوع دیگه ای میشه و این در قیامت ظهور و بروز میکنه. اینجا نه، اینجا چون شکله ظاهر همه مثل همن، همه یه سردوگوشن، اون طرف که بره ادراک و علم که عین جان شده یک عظمتی داره، در حالی که اون دیگری مثل چیه؟ حشر است. فرمود آیه قرآن کل فراش المبسوس، مثل پروانه های پراکنده میشن خلق. چرا پروانه؟ به خاطر اینکه حشره است، خیلی ضعیفه، نفوس نه علمی کسب کرده نه عملی کرده نه تقوایی نه خیشتنداری کرده در مقابل شهوت، در مقابل غضب، لذا یک خیلی ضعیف و بیجانه. و اونجا در قیامت، اینکه آیه قرآن میفرماد و روایات ما میگن انسان ها به صورت های مختلف میان، روایات میگه انسان ها به صورت های مختلف محشور میشن، به خاطر چیشونه؟ به خاطر همین ادراکشونه، علم و عملشونه. پس این علم و عمل تنوع میده، نوع و بخشه. حالا اینو بخونیم، میفرماد ادراک منوع است. عین 29، تمام افراد انسان در معنای نوع انسانی و ماهیت آن و نیز در معنای تعریف نفس که در عین دوم گذشت مشترکن. خب چون همه یه نوعن دیگه، در تحت یه جنس، جنسش چیه؟ حیوانه. نوعمون چیه؟ ما انسانه. در تحت نوع چی داریم؟ افراد، حسن و حسین و تقی و نقی و بکر و زید و خالد و عمرو و ایکس و ایگرگ و اوه چقدر این افراد در تحت نوع انسان جمعن. این نوع در تحت چیه؟ حیوانه که جنس میشه، جنس و نوع و بعد میشه فرد. در ماهیت انسان همه شریک و مشترک، لیکن حرکت در جوهر و اشتدادش، شدت گرفتنش، اون جوهره وجودی وقتی شدت میگیره، به چی شدت میگیره؟ به اتحاد مقتضی به قضایش. این که قضا با مقتضی یکی میشه، شما قضا که میخوری اساره قضا با میشه عین بدن شما، قضا میشه عین بدن شما. قضای نفس، قضای روح چی بود؟ قبلا بحث کردیم، گفتیم علمه، علم قضای روحه. خب روح هم همونجوری متحد میشه با علوم خودش، با علوم خودش متحد میشه، اون پوستشو میریزه دور. ببین شما قضا که میخوری فضولات دفع میشه، اون قوتش گرفته میشه برای شما. علومم که کسب میکنی، الفاظ و اصطلاحات و اینا میره کنار، اون معناش با نفس شما متحد میشه و نفس شما رو شدید قوی میکنه. به اتحاد مقتضی به قضایش از نظر وجودی، یعنی اتحاد مدرک و مدرک، این حکم حکیم را معتیست. کدام را؟ یعنی ادراک منوع است. این منوع راست دارید شما؟ این را غلطه، را نمیخواد. ادراک منوع است نه منوع راست. ادراک تنوع بخشه، نوع نوع کننده است. خب وقت تموم شده، ظاهرم اجازه بدید تا جلسه آینده بحث کنیم. السلام علیکم و رحمت الله.